خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
روزتون بخیر باشه، همراه رادیو اقتصاد هستید. هر روز و هر ساعت و هر دقیقه در محل کار اتفاقاتی ممکنه بیفته که با کمی دانش و آگاهی میشه جلوی اون حوادث رو گرفت. اول ایمنی داستانهای واقعی از افراد واقعی رو بیان میکنه که میتونستن محیط کار امنی رو برای خودشون داشته باشن. این برنامه رو بشنویم و یاد بگیریم که چطور میشه جلوی حوادث تلخ رو گرفت.
اول ایمنی.
سه‌شنبه 14 مرداد 1404، سایت تعمیر و نگهداری تانکرهای حمل سوخت منطقه صنعتی جنوب. واحد خدمات صنعتی منطقه جنوب قراردادی با یک شرکت حمل و نقل سوخت داشت تا تانکرهای سوخت‌رسان را نگهداری و تعمیر کنه. در این منطقه تعداد زیادی تانکر به طور مداوم رفت آمد داشتند و تعمیرات جوشکاری سطحی، لکه‌گیری‌ها و بازسازی محافظ‌های خارجی انجام می‌شد. و البته فشار کاری و تعداد سفارش‌ها زیاد بود. تأخیر در اجرای فرایند اصلاً مجاز نبود و مدیریت سایت هم دائم روی سرعت کار تأکید داشت. چند روز قبل مخزنی داخل سایت قرار گرفت. باقی‌مانده مخلوط گاز و بخارات هیدروکربنی داخل مخزن رها نشده بود. به تعمیرکاران اطلاع داده بودند که گازهای داخل تانکر را تخلیه کنند. اما به دلیل فشردگی کار این عملیات خیلی مهم نادیده گرفته شد. در ظاهر این تانکر خالی به نظر می رسید، اما در واقع مقدار بسیار کمی بخار سوخت داخل تانکر بود. صبح زود مدیر قرارداد تماس می گیره و به سرپرست واحد میگه که سفارش یکی از کارفرماها باید تا پایان وقت تکمیل بشه و فردا تحویلشون بدیم. تانکر کارش تمومه؟ سرپرست واحد میگه که بعید تا آخر وقت تموم شه، اما سعی خودمونو میکنیم تمومش کنیم. آقای خالدیان میره داخل سالن و به ابو طالب و جمال میگه سری برید روی تانکر سفارش 633. کاری که باعث انجام بدین جوش نقطه‌ای گوشه مخزن و تعویض یه قطعه فلزی خارجیه. اینم کاربرگ سفارش. در حالی که سرپرست واحد داره به سمت اتاقش برمیگرده، از دور داد میزنه که
بچه ها این تانکر خالیه، نگران نباشین، سریع به چسبید به کار، تا اصل باید تحویل بدیم.
جمال کمی دودل بود و به ابو طالب گفت نکنه همینطوری یه چیزی گفت که داخل مخزن خالیه. به نظرم بیا مطمئن بشیم داخل گاز نداره تهویه کنیم. ابو طالب گفت ولش کن، نمیخواد، مگه نشنیدی گفت خالیه، حتما تهویه کردن دیگه. بچه ها کار مخزن قبلی رو گذاشتن کنار که روی سفارش 633 کار کنن. مشکل دیگه ای وجود داشت که برگه پرمیت این مخزن رو نگرفته بودن. شاهد صحنه حادثه.
او رو سرپرستمون ریمون خیلی فشار آورد که اون مخزن 633 رو تعمیر کنیم و باید تا آخر وقت تحویل بدیم. انگار هیچی سر جاش نبیه. ابو طالب گفت برگه پرمیت نداریم که. سیش گفتن تو شروع بکن، ما میرم اتاق مهندس برگه بنویس و بعدش بگیرم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
ابو طالب به همراه یکی از جوشکارها و با تجهیزات جوشکاری وارد تانکر شدند، اما از دستگاه سنجش گاز برای تایید نبود بخارات قابل انفجار استفاده نکردند. به محض اینکه جوشکاری شروع میشه، احتمالاً جرقه‌ای به بخارات باقی مانده داخل مخزن برخورد می‌کنه و ناگهان انفجار شدیدی رخ می‌ده. موج انفجار مخزن رو پرتاب می‌کنه. تعدادی از قطعات فلزی کوچک به اطراف پرتاب شدند و دیواری کارگاه نیز دچار آسیب شدیدی شد. ابو طالب به دلیل موج شدید انفجار و فشار به قفسه سینه و ریه و البته جراحات ناشی از برخورد متاسفانه فوت کرد. جلال که کمک جوشکار بود و همراه ابو طالب اومده بود برای فرایند تعمیر مخزن 633 به دلیل سوختگی شدید داخل بیمارستان بستری شد و بعد از 3 روز به دلیل عفونت شدید فوت کرد.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
کارشناس برنامه:
با یاد و نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از حوادث ناشی از کار. وقتی به آمار و ارقام حوادث شغلی در ایران و جهان نگاه می‌کنیم، به خوبی می‌بینیم که حوادث ناشی از کار فقط یک اتفاق فردی یا محدود به یک کارگاه خاص نیست. سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا در محیط کار دچار حادثه میشن. سازمان بین‌المللی کار یا ILO برآورد می‌کنه که هر سال بیش از 3 میلیون نفر به دلیل حوادث یا بیماری‌های شغلی جان خودشون رو از دست میدن و بیش از 300 میلیون حادثه غیر مرگبار رخ میده. این آمار نشون میده که حوادث شغلی نه تنها جان کارگران رو تهدید میکنه و خانواده اونها رو تحت تأثیر قرار میده، بلکه خسارات مالی بسیار سنگینی به کارفرمایان و جامعه و دولت‌ها تحمیل می‌کنه. در کشور ما نیز آمار منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار حکایت از وقوع هزاران حادثه شغلی در سال داره. این حوادث منجر به از کار افتادگی، مرگ و میر، هزینه‌های درمانی، غرامت‌های بیمه‌ای و توقف تولید می‌شن. از دست رفتن نیروی انسانی ماهر، کاهش بهره‌وری، آسیب به اعتبار سازمان‌ها و زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم بخش دیگه از هزینه‌هایی هست که کمتر به چشم میان و واقعیت تلخی هست که کارفرمایان و جامعه با این حجم از خسارات مواجه هستند. حادثه‌ای که امروز مورد بررسی قرار میدیم نمونه‌ای هست که به روشنی نشون میده چگونه مجموعه‌ای از عوامل به ظاهر کوچک وقتی در کنار هم قرار میگیرن یک فاجعه بزرگ خلق میکنن. من گاهی از این تعبیر استفاده میکنم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا حادثه‌ای اتفاق بیفته. این عوامل به صورت تک و واحد باعث بروز حادثه نمیشن، اما وقتی کنار هم قرار میگیرن حادثه اتفاق میفته. حالا این عوامل رو در کنار هم قرار میدم: فشار برای سرعت و تحویل به موقع کار، نادیده گرفتن تهویه و سنجش گاز، بیتوجهی به صدور پرمیت یا مجوز کار، اعتماد به فرضیات نادرست که مثلا تانکر خالی هست و نبود نظارت ایمنی بر اجرای کارهای پرخطر و مخصوصاً در شرایط حساس. اینها زنجیره‌ای از حلقه‌های خطا بودند که در نهایت منجر به انفجار تانکر و فوت دو کارگر شد. حادثه‌ای که میتونست با رعایت چند اقدام ساده ایمنی هرگز اتفاق نیفته.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
طی بررسی این پرونده، یکی از خطاهایی که باعث بروز حادثه شد مربوط میشه به عدم تهویه کامل تانکر و عدم اطمینان از نبود بخارات قابل اشتعال. یادمون باشه پیش از انجام جوشکاری روی تانکر و مخازن و هر محفظه‌ای که احتمال وجود یا نشت مایعات یا بخارات قابل اشتعال رو میدیم، باید با گاز سنج بررسی کنیم که غلظت گازها در منطقه امن قرار داشته باشه و البته تهویه لازم رو هم باید در نظر بگیریم.
در خصوص نکته‌ای که بیان شد، لازم هست که دقت بفرمایید به صورت دوره‌ای حتما صحت و عملکرد دتکتور گاز یا دستگاه گازسنج رو بررسی کنید که اگر گازسنج دارای عملکرد مناسب نیست، بلافاصله برچسب گذاری کنید و برای بررسی عملکرد و تعمیر و سرویس از کارگاه خارجش کنید. یکی دیگه از عوامل بروز این حادثه تحت فشار قرار دادن نفرات تعمیرکار و جوشکار بود که باید خارج از برنامه تعمیرات و جوشکاری روی مخزن رو انجام میدادن. یکی از مدیران و سرپرست واحد فشار وارد میکنن که کار با سرعت بالا صورت بگیره و ایمنی و سلامتی و جان دو کارگر رو فدای زمان و سرعت میکنن.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
یکی از عوامل بروز حوادث عجله کردن و سرعت بخشیدن به کار هستش. کار از وضعیت عادی خودش خارج میشه و یه سری رفتارهای صحیح غیر فعال میشه و عملاً در نگاه تکنسین یا اپراتور میشه یه سری رفتارها یا فرایندهای بی اهمیت یا کم اهمیت و همین رفتارها میتونه باعث بروز حوادث بشه.
نکته بعدی این پرونده مربوط میشه به مجوز کار یا پرمیت. یه سری فعالیت‌ها ذاتاً نیاز به مجوز کار ایمن دارن. فرق نمی‌کنه که یک فرد کم تجربه میخواد اون کار رو انجام بده یا یک استادکار و یک فرد با تجربه و دارای مهارت. باید قبل از انجام کار مجوز ایمنی رو براشون دریافت کنیم. شاید برای فرد با تجربه عادی پنداری و تکرار بیش از حد رفتاری رو حذف میکنه که اتفاقا بسیار مهم بوده برای جلوگیری از حادثه، و شاید هم برای فرد کم تجربه رفتاری رو ایجاد نمیکنه که از بروز حادثه جلوگیری کنه. نه اینکه یادش رفته، اصلا نمیدونه که این فرایند چه خطری داره و چه اقدامات ایمنی باید براش در نظر گرفت. دلیلش هم کم تجربگی هست و البته یه سری کارها و فعالیت‌ها هم هستن که با توجه به شرایط جغرافیایی و فضا و فرایند مورد نظر باید براشون مجوز ایمنی در نظر بگیریم که پیشگیری کنیم از بروز حوادث. این مجوز ایمنی به منزله این هست که به جای یک تفکر و دو چشم، چند تفکر و چندین چشم مراقب فعالیت یک یا چند عضو گروه هستند که کار و وظیفه محوله به حادثه منجر نشه.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه:
در خصوص این پرونده، فشار برای تسریع کار، عدم صدور پرمیت و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی همگی مصداق بی‌توجهی کارفرما به وظایف قانونی خودشه و به همین دلیل مرجع قضایی میتونه کارفرما رو به جبران خسارات و حتی مجازات کیفری محکوم کنه. چون کارفرما یا نماینده کارفرما که مدیران و سرپرستان تو کارگاه ها محسوب میشن، اراده‌ای برای استقرار ایمنی در این عملیات تعمیر رو نداشتن و با دستورات خلاف قاعده ایمن شرایط بروز حادثه رو ایجاد کردن.
حادثه تانکر 633 تنها یک انفجار نبود. شعله‌ای بود که جان دو کارگر شریف رو خاموش کرد و آینه ای شد برای همه ما تا بدونیم سرعت و سود هرگز نمیتونه بر ارزش جان انسان غلبه کنه. یادمون نره اون چه که باقی میمونه نه سفارش تحویلی امروز که فردایی هست بی کارگر، بی خانواده و بی اعتماد. بیایید عهد کنیم که در هر تصمیمی در محیط کار اول جان انسان، بعد کار رو سفارش. اعتقاد داشته باشیم که سود واقعی همون لحظه هست که کارگر سالم به خونه برمیگرده. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت پخش برنامه آن روی سکه، برنامه‌ای که درباره رسانه‌های خارجی صحبت می‌کنیم که درباره ایران چی میگن و نقد و بررسی اخبار رو بهش می‌پردازه. با هم بشنویم.
آن روی سکه.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. نشست شرم الشیخ و طرح به اصطلاح صلح ترامپ از مهمترین خبر این هفته در غرب آسیا بود. در برنامه آن روی سکه به واکاوی ابعاد مختلف این رویداد مهم سیاسی و خبری خواهیم پرداخت. هیاهوی بسیار برای هیچ. این بار ترامپ به همراه برخی متحدان منطقه‌ای و بین المللیش برای اعلام آتش بس و برقراری صلح به شرم الشیخ مصر آمد تا خود را ناجی و پایان دهنده جنگ دو ساله غزه معرفی کند. اما غایب اصلی این رویداد مقاومت حماس بود که به رغم پذیرش آتش بس، مخالفت خود را با خلع سلاح و ترک غزه به عنوان اصلی ترین بندهای طرح ترامپ اعلام و آن را اصلی غیر قابل مذاکره خوانده است. کارشناس شبکه اینترنشنال:
اون چه که مناقشه برانگیزه و بحث ایجاد خواهد کرد این که حماس حاضر نیست خلع سلاح بشه و حاضر نیست غزه رو ترک کنه. گفته که این مسئله بایستی در چارچوب سازمان آزادی بخش فلسطین و اراده ملی فلسطینی ها مطرح بشه.
مقاومت در فلسطین با وجود اشغالگری اسرائیل خلع سلاح شدنی نیست، چرا که مقاومت با یک دستور آغاز نشده که با یک دستور پایان یابد. مقاومت فلسطین آرمانی است که در جان مردم فلسطین ریشه دارد و تا آزادی کامل این سرزمین ادامه خواهد داشت. نتیجه دو سال مقاومت مردم غزه این است که جز با توافق حماس اتفاقی رقم نمی‌خورد و این حماس است که تعیین کننده جنگ و صلح خواهد بود و حذف آن از غزه افسانه است که به درد تبلیغ و هیاهوی گذرای ترامپ می‌خورد و این امر نه حتمی است و نه ابدی خواهد بود. بدیهی است که اسرائیل با جنایت و نسل‌کشی در جنگ دو ساله غزه نمی‌تواند امنیت خود را تضمین و برنده جنگ باشد. کارشناس شبکه اینترنشنال و پیامد اجتناب ناپذیر جنایات اسرائیل در غزه.
نتیجه منفی برای اسرائیل این که 47 هزار نفر رو در این منطقه کشت، یک شهر رو بر سر ساکنین اون ویران کرد و این در کارنامه ارتش اسرائیل ثبت شد.
طرح صلح ترامپ با همه هیاهوهای تبلیغاتی درباره برنده و بازنده جنگ غزه ناخواسته این واقعیت را که اسرائیل پیروز این جنگ است زیر سوال برده است. امروز در داخل اسرائیل و افراد و نهادهای حاکمیتی رژیم صهیونیستی درباره تحقق اهداف اسرائیل در جنگ توافق وجود ندارد و این نکته که حماس نه تنها بازنده جنگ نیست، بلکه با اجرای همین توافق نیمبند این حماس است که پیروز واقعی این میدان در برابر اسرائیل خواهد بود. بشنوید اعتراف کارشناس و مسئول رادیو فارسی اسرائیل را در شبکه اینترنشنال.
آقای امرانی و آقای امیر، من میدونم که هر دوی شما به حال این توافق نظر رو دارید که این آتش بس شکی نیست که به حال در مورد آزادی گروگان ها همه باهاش موافق هستن، اما میدونیم که انتقاداتی هم وارد هست به اون. آقای امرانی، از شما شروع میکنم که بدونم این انتقادات چیه نسبت به این توافق آتش بس.
سپاسگزارم. اولا خب اختلافات زیادی هست در حتی در کابینه بنیامین نتانیاهو برای این توافق، چون اولا این توافق همه اسرای همه گروگان ها رو آزاد نمیکنه، همه گروگان های اسرائیلی رو، فقط 33 نفر رو، که برای این 33 نفر هنوز معلوم نیست چند نفرشون زندن و چند نفرشون جسد هستن. و اینکه در مرحله آخر این توافق اسرائیل باید از محور فیلادلفی خارج بشه که این برای امنیت اسرائیل خطر بسیار بسیار بزرگی داره، چون دوباره میتونه اون از تسلیحات و مسلمان موشک ها و اینها رو به نوار غزه برسونه. و در ضمن این توافق در واقع حماس رو بر روی تسلط نوار غزه میگذاره، در صورتی که یکی از اهداف اسرائیل از همون شروع جنگ این بود که حماس به عنوان یک نیروی نظامی یا یک نیروی دولتی بر نوار غزه تسلط نداشته باشه. یعنی در واقع این توافق که میشه گفت تقریبا هیچ کدوم از اهداف جنگ رو به دست نمیاره و این میتونه برای حماس پیروزی باشه، برای اسرائیل یک شکست بزرگ.
شکست بزرگ اسرائیل به رغم ادعای طرح صلح ترامپ، پیشاپیش آینده تاریکی فرا روی جنگ و صلح در غزه قرار داده است. در حالی که رسانه‌های همسو با جریان آمریکایی و صهیونیستی به دنبال دستاوردسازی از طرح صلح تلام هستند، حتی کارشناسان این رسانه‌ها نمی‌توانند با اطمینان از چشم‌انداز پایان جنگ در غزه و برقراری صلح سخن بگویند. هرچند در مرحله نخست طرح صلح ترامپ تلاش شده از همه چیز روی کاغذ خوب پیش برود، اما واقعیت‌ها از چالش‌ها و ابهام‌های زیادی در فردای اجرای مرحله نخست حکایت دارد. بشنوید سوال و جواب مجری و کارشناس صدای آمریکا را در این زمینه.
فکر میکنید که تلویحاً پایان جنگ را پذیرفته؟
بایستی بپذیره، راهی نداره. ولی واقعیت این است که اصلا معلوم نیست جنگ هم تمام شده باشه عملا، چون ما الان مرحله اول رو داریم میبینیم، یعنی گروگان ها آزاد میشن. مسائل اساسی که هر لحظه ممکنه بسطش جنگ دوباره آغاز بشه هنوز در راه هستن، یعنی مسئله اداره غزه چی خواهد شد، مسئله خلع سلاح حماس چی خواهد شد و دولت و ارتش اسرائیل چقدر از نیروهاش در غزه باقی خواهند مانید. و این مسائلی است که هنوز حل نشده و من شک دارم که آمریکا با همین جدیتی که یا جامعه بین المللی با همین جدیتی که تا به حال دیروز و پریروز و این یک هفته شرکت کردن و این مرحله اول رو به موفقیت رسوندن، در برای مراحل بعدی هم با همین جدیت باشن. یعنی در حقیقت اسرائیل و حماس تنها گذاشته میشن و وقتی که تنها باشن تنها به راحلی نمیرسن. همونطور که شما میبینید با این که با حزب الله در لبنان به توافق رسیده، ولی عملا هر وقت که اسرائیل تشخیص بده که منافعش در خطر هست یا حزب الله دست به کارهایی میزنه دوباره حمله میکنه و این هم در مورد غزه صدق خواهد کرد.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
به باور کارشناسان، طرح ساده انگارانه ترامپ در مورد آینده غزه با وجود سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در غزه و فراتر از آن در منطقه نمی‌تواند نویدبخش پایان جنگ و برقراری صلح پایدار باشد. بنابراین بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از شکنندگی طرح ترامپ و عدم تحقق وعده‌های او در چارچوب تصنعی یک توافقنامه صلح خبر دادند. گفتگو با دکتر مصلح‌زاده، تحلیلگر غرب آسیا، و ارزیابی او از ویژگی طرح به اصطلاح صلح ترامپ.
ویژگی دوم این که خیلی تلاش شده که آینده خیلی زیبا و
رویایی رو ترسونه.
بله. آره. افراد غزه یه زندگی معمولی خواهند داشت، بازسازی خواهد شد، بیمارستان ها، مدارس، نانوایی ها، سرمایه گذاری خواهد شد. این ویژگی خیلی عجیبه که آیا اصلا میشه تصور کرد غزه ای با این شرایط تقریبا شاید بگیم مثلا 70% نابود شده،
تخریب شده و نابود شده، زیر ساخت ها از بین رفته،
طوری صحبت میکنه که مثلا انقریب دیگه همه مردم برمیگن و خونه هاشون و همه چی ساخته میشه و انقدر فرایند و ساده گرفته که زیبایی آینده رو نشون بده.
تلاش برای تصویرسازی کاذب از طرحی که به نام ترامپ و با آینده‌ای ناروشن برای صلح در غزه انجام شده، نتوانست از چشم‌انداز قابل اعتنایی برای پایان جنگ طلبی اسرائیل و برقراری صلح پایدار در غزه ترسیم کند. با این حال آنچه با قطعیت میتوان گفت، بقا و پایداری مقاومت حماس در صحنه واقعی جنگ و دیپلماسی است که در صورت نبود اراده آن آتش بس ممکن نبود و باز هم بدون حضور تعیین کننده حماس آینده‌ای برای چنین طرح‌هایی قابل تصور نخواهد بود. دکتر شکیبایی و تحلیل وی در این زمینه:
اون اتفاقی که الان افتاده، این طرح آتش بس، یه فرصتی هم برای گروه های مقاومت هست برای اینکه بازسازی کنن در واقع خودشون رو. بدون شک اینی که میگم بدون شک، چون توی سه چهار جنگ اخیر از 22 روزه تا حالا جنگ سیف القدس ما شاهد این سابقه بودیم که حماس بلا فاصله میاد تمرکز میکنه روی بازسازی و همینطور بازسازماندهی خودش.
بله.
بنابراین حماس بدون شک به این روزها فکر کرده، حتی برای روزی که مرحله اول انجام بشه، مرحله دوم در واقع منفجر بشه و اساسا انجام نشه، حتما براش گزینه. بله. داره. همین که تونسته تا به امروز در واقع برخلاف ادعایی که نتانیاهو کرده بود که ما حماس رو نابود میکنیم، به عنوان یک گزینه نشسته در میز مذاکره و این در واقع آتش بس رو به طرف تحمیل کرده، همینجوری که برای این روز در واقع تدارک دیده بوده، حتما برای روز کارشکنی رژیم صهیونیستی هم برنامه خواهد داشت.
آنچه شنیدید مروری بر بازتاب‌های طرح صلح ترامپ برای غزه بود. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
لحظاتتون به خیر و نیکی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای عزیز رو. شهدا ستاره‌های